أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا امروز وارد فصل ثالث از مباحث نهی میشیم که بحث اقتضاء نهی للفساد. این فصل از جهت توضیحات کاملا شبیه فصل قبل که اجتماع امر و نهی هست، به این بیان که به طور مرسوم قدما اینو ذیل مباحث الفاظ می آوردن، ولی متأخرین غالبا این مسئله رو جز مباحث لفظی نمی دونن، جز مباحث عقلی می دونن. مرحوم مظفرم که اصلا یه تحولی ایجاد کرد به تبع استادش مرحوم اصفهانی و یه باب عقل جدا کرد، 5 مسئله رو تو باب عقل آورد. 3 مسئله از باب امر بود، 3 مسئله که تو باب امر می آوردن و ایشون از باب امر جدا کرد، برد تو باب عقل، اجزا بود و اون مقدمه واجب بود و مسئله زد بود. 2 مسئله هم از قدما باب نهی می آوردن، ایشون این 2 مسئله، یکی اجتماع امر و نهی، یکی هم اقتضای نهی للفساد. پس این 5 مسئله ایه که من مظفر تو مسئله عقلی آورده، در مجموع 5 غیر مستقلات عقلی آورده. مسئله خیلی مهم، خیلی پرکاربرد و خیلی مفصلیه، یعنی از اون مسائلیه که جا داشت مفصل بهش بپردازن، چون را به را توی فقه اینی که میگم شاید سلام علیکم به این اندازه پرکاربردی کمتر مسئلهی توی در واقع همه ابواب وجود داره. اما خب متاسفانه یه قصه پرغصه این فصل داره که الان روبروی شما توی این الموجز مثلا تصریح شده هست. توی الموجز اصلی که چاپ اولش باشه، از صفحه 138 این بحث شروع میشه. اتفاقا به بحث ما مرتبطه. از صفحه تو چاپ اول از که خلاصه هنوز نشده بود، از صفحه 138 تا صفحه 153 چند صفحه میشه؟ یه حدود 15-16 صفحه میشه، درسته؟ اینجا چند صفحه آوردن؟ اینجا تو 6-7 صفحه مثلا خلاصهش کردن، نصفش کردن. اولا اینکه خیلی در واقع استدلالا و اون شقوقش رو کم کردن، حذف کردن. ببینید تازه الموجز خیلی خلاصه آورد، که الموجز اصلی که 15 صفحه آورد، اینا خلاصش کردن، نصفش کردن. متاسفانه توی این تصحیح جدید واقعا بدترین صفحه از الموجز توی این تصحیح جدید که خیلی غلط در واقع مثلا تصحیح شده همین بحثه. حالا میریم یکم توضیح میدم دیگه، نمیدونم واقعا این دیگه، حالا یعنی میخوام بگم بدونید که اینجا تصحیح کردن خیلی اصلا بد خراب کردن، یعنی کاش همون حداقل متن قبلی که بود همون متن قبلی رو نگه می‌داریم. حالا بریم داخلش توضیح میدم. من سعی میکنم اون اصل بحث، روح بحث، اون نخ تصحیح کار دستتون بیاد، حالا دیگه اون جزئیات و فروع اینا خدا رو شکر مرحوم مظفر اینا رو تو باب عقل که جدا کرده قشنگ هر کدومش جدا جدا به چشم میاد، شما تو کتاب مرحوم مظفر بهش میرسید. این بحث البته میره برای پایه 6 میشه اول در واقع بحث‌های پایه 6 که اجتماع امر و نهی باشه و همین مسئله دلالت اقتضاء نهی للفساد باشه. یعنی باز خیالم راحته که توی کتاب مرحوم مظفر سلام علیکم اینو میبینید. به خاطر همینجا اون یه روحی این بحث داره، حالا عرض میکنم اون دستتون بیاد به نظرم کفایت میکنه. دیگه با این توضیحاتی که عرض کردم ما اون اصل بحث رو سعی می‌کنیم تبیین کنیم براتون. البته من این کتاب چاپ اولم آوردم، یه مقدار تطبیقی با اونم ببینید که فضای درست چی بوده. اینجا حالا مشکلات پیش اومده. ببینید اصلا اقتضای نهی للفساد چی می‌خواد حالا بگه؟ این اصلا مسئله دغدغش چیه؟ بحث سر اینه که از اینجا شروع کنیم. مگر تو بحث‌های قبلی نخوندیم که نهی، چه ماده نهی چه صیغه نهی، دلالت بر چی داره؟ دلالت بر حرمت داره. حرمت در مقابل چی بود؟ یعنی چند احتمال وجود داشت درباره صیغه نهی؟ دو احتمال دیگه، این که به صورت کراهتی باشه، این که به صورت حرمتی باشه، درسته؟ یعنی یا مکروه باشه یا حرام باشه. میگفتیم آقا موضوع له نهی چیه؟ زجر دیگه، درسته؟ انشاء از موضوع لهش اینه. حالا سوال تو فصلهای قبلی اینجوری بود، سوال این بود آیا این زجر به نحوه زجر خیلی شدیده، یعنی نکن اصلا که بشه حرام، یا نکنه حالا بهتره نکنی، نهی زجر خفیفتریه که بشه کراهت. گفتیم درسته موضوع لهش عامه، یعنی هم میتونه به نحوه کراهتی باشه هم حرمت، اما یه امای مهم داشت. گفتیم آقا تو فضای بستر قانونی عبد و مولایی، عامر و معموری، تو این فضا که استفاده میشه ظهور در چی داره؟ ظهور در حرمت داره، درسته؟ حالا اینجا میخوایم یه چیز دیگه بگیم، نه کن اینجا مهم میشه. اینجا میخوایم بگیم اقتضای نهی للفساد، میخوایم سوال بپرسیم آیا نهی نتیجهش اینه که مثلا از یه عملی نهی میشه؟ دقت کنید، علاوه بر این که آیا مکروه است اون عمل یا حرام است، آیا علاوه بر این بحث که گذشت میتونیم بگیم این عمل فاسد هم هست؟ وقتی آمر، وقتی شارع، وقتی مولا میگه نکن، این نکن یه بحث داره که آیا مکروه است یا حرام که بحثش گذشت، یه بحث داره که این نکن اگه حالا من کردم چی؟ اگه کردم چون شارع گفته نکن، اصلا انگار که نکردم، فاسد است. فاسد است یعنی چی؟ فاسد است یعنی باطل است. خب فرق این دوتا بحث با هم چیه؟ اینو باید این اون نخ تسبیح مهم به این مسئله است که متاسفانه خود به این معمولا نمیپردازن. حالا شما دقت کنید، یعنی از اینجا تقریر واضح بس از اینجا باید شروع بشه، این دوتا رو باید کنار هم ببینید. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اون بحث که میگفتیم آیا نهی دلالت بر کراهت دارد یا حرمت یه سوال بود، اینجا میگیم آیا نهی دلالت یا اقتضای فساد دارد یا نه، اینم یه سواله. این دوتا سوال چه فرقی با هم داره؟ سوال اول، سوال از حکم، سلام علیکم، سوال از حکم، سوال اول، سوال از حکم تکلیفیه که آیا نهی به صورت کراهت هست یا به صورت حرمت، اون سوال از حکم تکلیفیه. این که آیا فاسد است، باطل است یا مثلا صحیح است، این سوال از حکم وضعیه. متاسفانه اینم به عنوان یه پرونده مهمه، من همینجوری هر چیزی رو الکی پرونده نمیگم، اینا رو جمع کنید یکی آخر اصول، مطمئن باشید بیشتر از 20 تا پرونده نمیشه. اینا اون 20 تا در واقع حفره ها و چاله ها و جاهایی که تو اصول هنوز خوب کار نشده، تو فقه خوب کار شده، اینها همه مفصل تو فقه کار شده. این که میگم پرونده یعنی باید برید جاهای مختلف فقه رو جمع کنید، تو اصول تبدیلش به یه مسئله اصولی کنید، یعنی قشنگ میشه 20 تا مسئله تو اصول اضافه کرد که بعضی از آقایون مثلا تو جاهای اضافه کردن. اینا دیگه به تجربه و به کار در واقع فقهی و اینا دست آدم بیاد. مثلا یکیش همینه، تو اصول ما متاسفانه این بحث اصلا باید یه فصلی باز بشه که آقا ما حکم نمیگم نشده ها، لابلای مباحث خیلی پراکنده، باید قشنگ یه فصل به چشم میاد. میخوام بگم اگه اون فصل اول بود اینجا ما خیلی راحت تر بودیم. الان دارم توضیحش رو میدم که عرض کردم تقریر بهتر اینه، تقریر صحیح اینه. باید یه فصل قبلا میبود که آقا ما حکم دو دسته حکم داریم، حکم تکلیفی، سلام علیکم، حکم وضعی. تا الان یعنی تو اصول موجود غالبا همه بحثا رو چی رفته؟ غالب بحثا رو احکام تکلیفی رفته، نمیان تصریح کنن ولی غالب بحثا رو احکام تکلیفی رفته، که مثلا میپرسیم آقا خب نگاه کن، امر دلالت بر استحباب داره یا وجوب؟ تو نهی میپرسیم نهی دلالت بر کراهت داره یا حرمت؟ اصلا چه وجوب و استحباب تو امر، چه کراهت و حرمت توی نه، اینا همه حکم چیه؟ تکلیفی. ولی یه جا باز بشه آقا حکم تکلیفی با وضعی فرقش چیه؟ بعد حکم تکلیفی رو ما با امر و نه میرسونیم، حکم وضعی رو با چی میرسونیم؟ حکم وضعی میدونید یعنی چی؟ یعنی که مثلا میخوایم بگیم که رکوع جزء صلات است. این چه فرقی داره با این که بگیم رکوع در صلات واجب است؟ این دوتا که من گفتم چه فرقی داره؟ یه موقع میگیم رکوع جزء صلات است، یه موقع میگیم رکوع در صلات واجب است. یکی ناظر به تکلیفیه که داری که رکوع در نماز واجب است، باید در نماز رکوع بخوانی، رکوع را به جا بیاوری. اون یکی که میگیم رکوع جزء نماز است، اصلا چیزی رو به کسی تکلیف نمی کنیم، فقط داریم توصیف می کنیم که آقا یه عملیه، یه مجموعی از اعمال بهش میگیم صلات، یه جزئی از این مجموعه اعمال رکوعه. درسته بعدا میخوایم بگیم آقا کل صلات واجب است، کل صلات باید به جا بیاریم، ولی دو لسانه، دو فضاست. یه فضا حکم تکلیفی، من میخوام، من یعنی من اشاره میخوام چیزی رو به شما تکلیف کنم که بکن یا نکن، که معمولا اون چیزی که تو فقه سری میگیم آقا احکام چند تاست؟ تو فقه اصول میگیم احکام خمسه، احکام پنج تاست. چی؟ سری میگیم واجب، مستحب، مباح، کراهت، حرمت. همه اینا مقصدش چیه؟ سری میگیم احکام خمسه، ولی احکام تکلیفیه. حالا احکام وضعی چند تاست؟ خب چند تاست؟ همینا رو بزنتون میاد. صحت، بطلان، الان یکی دیگه من گفتم، جزئیت، شرطیت، مانعیت. ببین خوب جمع نشده که دقیقا بگیم احکام وضعی نشده، نه اینکه اصلا بلد نیستن، همه فقها اصولی اینو بلدن. حرف اینه یه جا به عنوان یه باب قشنگ دستبندی شده، جدا کنن غالبا انقدر واضح و آشکار نمی‌کنن. البته کتابای خوبی نوشته شده، مخصوص یک کتابی هست سه جلدی به اسم حکم. مثلا حکم اسم اون کتابه که آقای نور مفیدی نوشته و مؤسسه آقای فاضل چاپ کرده، انصافا کتاب خوبیه. و حالا آقای لاریجانی هم توی این فلسفه فقهش قول داده که چاپ بشه، هنوز خوب نشده، چند جلدش اومده. کلا حکم اگه محور یه بحثی قرار بگیره، تقسیمات مختلف حکم، یکی از تقسیمات مهم حکم چیه؟ حکم تکلیفی، وضعی. یا یکی از تقسیمات دیگه حکم مولوی، ارشادی، نمیدونم چی تقسیمات مختلف حکم که بررسی بشه، یکی از تقسیمات تکلیفی وضعیه که قشنگ اونجا بهش پرداخته میشه، تو اون کتاب که عرض کردم پرداخته شد. حالا سوال اینجا باز براتون واضح تر میشه، یه بار دیگه میخونیم. فی اقتضاء نهی للفساد، این الان روشن‌تر شد. قبلا گفتیم که قبلا فی اقتضاء نهی چی بود؟ لکراهت یا حرمت بود. یعنی نهی در فضای قانونی اقتضاء چه حکم تکلیفی را دارد؟ قبلا گذشت، میگیم نهی در فضای قانونی لولا القرینه اقتضاء چی دارد؟ حرمت دارد. حالا اینجا سوال میپرسیم، نهی در فضای قانونی اقتضاء چه حکم وضعی را دارد؟ که آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد. حالا این یه تقریر خیلی کلی بود، البته حالا وارد خود بحث می‌خوایم بشیم. ببینید در واقع ورود بهتر، همه آقایون به طور مرسوم یه جوری وارد شدن که همین کتابم آورده و توضیح میدیم، ولی بخوام بگم بعد خیلی دچار اختلافات شده، اختلافات هم یه مقدار توضیح میدیم، ولی روح بحث، ورود خیلی طبیعی به بحث اینی که میخوام عرض کنم، اینو توجه بکنید. معمولا اینجوری خیلی واضح وارد نشدن، ولی از مجموع کلماتشون این به دست میاد، یه ورود خیلی طبیعی. اون نخ تسریح این فصل همی که دارم عرض میکنم که آقا ببین این تقریری کردم رو داشته باشید، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حالا ورود قشنگ به این بحث اینه، ما بیایم همه نهی، دقت کنید، میخوایم جواب بدیم که نهی در فضای قانونی، به طور خاص در فضای شریعت ما، چه حکم وضعی را اقتضا دارد، یا اقتضای فساد داره یا نداره دیگه، درسته؟ باید چی کار کنیم؟ روش ورود و خروج خیلی واضح، خیلی واقعی، خیلی خلاصه روان چیه؟ اینه که بیایم همه نهی‌های، دقت کنید، همه نهی‌های در شریعت رو بررسی کنیم، یعنی در آیات و روایات یه دسته‌بندی بکنیم. مثلا بگیم آقا نهی‌ها در شریعت به مثلا 10 دسته چیز تعلق گرفته. یه موقع نهی از خود یه عبادت شده، یه موقع نهی از جزء عبادت شده، یه موقع نهی از شرط عبادت شده، یه موقع نهی از چند، بگیم آقا مثلا 10 دسته است. جمع‌بندی کنیم که 10 دسته ما نهی و متعلق نهی داریم. یعنی نهی به چی خورده؟ یه موقع میگه آقا این کارو نکن، یه موقع میگه، حالا مدل‌های مختلف دیگه که می‌بینید الان تو درس. بعد تو هر کدوم از این مثلا 10 دسته بیایم سر چی صحبت کنیم؟ یه بار سر حکم تکلیفیش صحبت کنیم که مثلا اینجا دلالت بر حکم تکلیفی دارد یا نه، و اگر دارد کراهت هست یا حرمت. یه موقع هم سر حکم وضعیش صحبت کنیم که دلالت بر فساد دارد یا نه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ مثلا یه مثال براتون بزنم. خود آقایون چی میگن؟ خود آقایون میگن که مثلا یه دسته از نهیا اینه، حالا جلوتر خودتون میبینید، یه دسته از نهیا اینه که تو شریعت نهی شده که مثلا فرض کنید که نهی شده که با لباس، مثلا تو شریعت اومده که لا تسل فی ثوب المقصوب، مثلا با لباس قصبی یا فی مکان مقصوب، با لباس قصبی یا مکان قصبی، با لباس قصبی مثلا نماز نخون. حالا نهی به چی خورده؟ به نماز خورده؟ مثلا گفته نماز نخون یا گفته با یه چیزی نماز نخون؟ یعنی در واقع نهی به یه شرطی، به یه جزئی، حالا به یه مانعی، هر چی می‌خوایم بگیم، اینجاش برام مهم نیست، به یه چیزی خورده. اینجا رو میان میگن آقا وقتی میگه که نهی با مثلا گفته که با لباس فرض کن نجس نماز نخون یا با لباس قصبی نماز نخون، خب واضحه الان یه دسته از اون مثلا 10 دسته است. الان شما من بگید وقتی میگه که لا تصلی فی ثوب مثلا غیر طاهر، ثوب نجس، یکی حالا بیاد با ثوب نجس نماز بخونه، این حرامه؟ حرامه این؟ یه سوال اینه که آیا حرامه یا حرام نیست؟ یعنی یه بحث حکم چیه این نهیه؟ حکم تکلیفیه. یه بحث حکم وضعیه این نهیه. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی آیا این نماز باطل است یا نه؟ به نظرتون باطل است یا نه؟ فرض کنید یه نهی اینجوری اومده باشه که آقا در لباس نجس نماز نخوان، این به نظرتون نماز بخونه، این نماز حکم وضعیش چیه؟ فاسده یا فاسد نیست؟ آها این محل بحث اینجاست که میخواییم ببینیم اقتضای نهی الفساد هست یا نیست. اینجا میگیم هست، حالا جلوتر میبینیم، اینجا میگیم هست، یعنی اگه بخونه چیه؟ باطله، فاسده. حالا حکم تکلیفیش چیه؟ آیا حرام؟ این حکم وقتی میگه که نهی میکنم که در با لباس نجس نماز بخوانی، نهی نگفته که نهی میکنم نماز بخوانی، به خود نماز نخوره، به یک قرینی از نماز، به یه جزئی، به یه شرطی، یعنی به اینکه با لباس نجس بخوانی دارم نهی میکنم. این دلالت بر حکم وضعی میکنه، دلالت بر فساد میکنه، ولی آیا این نهی، نهی قشنگا لا تسل مثلا، آیا دلالت بر حکم تکلیفی هم میکنه؟
بسیم
اجتماع حالا اونو بذارید کنم جواب منو بدید. آیا دلالت بر در واقع دلالت بر حکم تکلیفی میکنه؟
ظهور نهی تو حرمت بود.
آها ببینید اینجا میگید، سری میگید ظهور نهی تو حرمت بود، میخواین چه نتیجه ای بگیرید؟ میگید قبلا گفتیم ظهور نهی در حرمت هست، پس اینجا چیست؟ پس اینجا حرام هم هست، درسته؟ ولی معمولا آقایون اینجا میگن حکم تکلیفی نداره اصلا، یعنی این نهی نه دلالت بر حرمت داره نه دلالت بر کراهت. و این اون نقطه مقفولیه که دارم عرض میکنم. ما قبلا چون این تفکیک حکم تکلیفی وضعی رو قشنگ مشخص نکردیم، اونجا که رسیدیم گفتیم چی؟ اونجا که رسیدیم گفتیم آقا نهی دلالت بر چی دارد؟ تو بحثای قبلی دلالت بر حرمت دارد. الا قرینه باشه. اونجا باید توضیح، همیشه گفتن این قرینه ها رو همینجوری میگن و رها میکنن، اونجا باید توضیح بدیم. یکی از قرائن پرکاربرد در فضای شریعت ما چیه؟ جایی که نهی اصلا برای حکم تکلیفی نیومده، نهی اصلا برای حکم وضعی اومده. در نتیجه تو مثل همچین مثالای خیلی پیش میاد که حکم تکلیفی نداریم، یعنی اصلا دلالت بر حرمت یا کراهت نداریم ولی حکم وضعی داریم. حالا این یه اجمالی که مثلا ورود صحیح و عرض کردیم اینجوریه، بیاییم بگیم آقا 10 دسته که گفتن، حالا عرض میکنم مثلا بیاییم بگیم 5 دسته 10 دسته نهی در شریعت داریم، مثلا نهی به خود عبادت خورده، نهی نه به جز خورده، نهی به چی خورده، به چی خورده. بعد بیاییم سر هر کدوم اینا صحبت کنیم، آیا حکم وضعیش فساد هست یا نه، آیا حکم تکلیفی دارد یا نه، و اگر دارد حرمت هست یا کراهت. واضح شد؟ حالا وارد بحث میشی ببینید چجوری تقریر کردن بحث رو. راستش اینه که وقتی خواستن بحث رو تقریر کنن، تو تیتر بحث معمولا دو تا تیتر شما میبینید. من اینجا حضرت آیت الله فرمودن فی اقتضای نهی الفساد. اقتضا، اقتضا یعنی چی به نظر شما تو تیتر بحث؟ اقتضا یعنی چی؟ یعنی دلالت. آها همین رو می‌خواستم بگم. تیتر قدما اینجا فی دلالت نهی الفساده یا علی الفساده، دلالت نهی بر فساد. اینجا اقتضا آورده. چرا؟ بحثش برمیگره به همون که قدما بحثو لفظی می‌دیدن، به خاطر همین ذیل باب نهی هم آوردن. یعنی چی لفظی دیدن؟ یعنی آقا نهی حتما باید با یه لفظ نهی باشه، مثلا یه صیغه نهی، یه ماده نهی باشه، بعد بگیم حالا این صیغه و ماده آیا دلالت بر فساد میکند یا نه. واضحه؟ دلالت. حالا باید بگن مثلا دلالتش مطابقی، تضمنی، التزامی، همه اون حرفا. متأخرین غالبا اینجا رو چی گذاشتن تیترشو؟ چون بحثو عقلی میدونستن نه لفظی، دیگه لفظ دلالت رو نذاشتن، لفظ چی رو گذاشتن؟ اقتضا رو گذاشتن. ما این بحث رو چند جا قبلا هم گفتیم دیگه، حیاتون باشه تو همه اون 5 تا بحث عقلی، مقدمه واجب، نمیدونم مسئله زد، این که آیا دلالت اونجا اصلا به چه معنای، به معنای اقتضای عقلیه یا دلالت لفظیه، این یه پرونده عامیه که بعد تو همه این بحثای 5 تا بحث عقلی پیگیریش کنید. یه خاطرتون هست من تکرار نکنم دیگه. حالا مثل مرحوم مظفر با این که عقلی میدونه بحثو و خودش هم تو باب عقل آورده، باز تیتر رو چی میذاره؟ باز تیتر رو دلالت میذاره. میگه آقا چون قدما اینجوری گذاشتن ما هم اینجوری میذاریم، ولی منظور ببین اینجا همون جاییه که یه پروندهی برای دلالت التزامی قرار بود باز کنید که دلالت التزامی اونی که تو منطق میگن چیه، اونی که تو اصول میگن چیه. دقیقاً کلیدش همینه که میخواستن لفظ دلالت و اصولیون نگر دارن، از اون لفظی که قدما گفتن عدول نکنن. خب قدمای بند خدا هم بحث و لفظی میدونستن، گفتن هم دلالت کار درستی کردن. متأخرین اومدن لفظ دلالت رو نگر داشتن، میخواستن ولی بحث رو بگن لفظی نیست عقلیه، اومدن دلالت رو یه معنای عامتری کردن. این همون مشکلیه که هی دلالت التزامی یه وقتایی به معنای دلالت التزامی لفظیه، یه وقتایی به معنای دلالت التزامی عقلیه، که من چون تو بحثای قبلی چند بار اینو توضیح دادم دیگه اینجا فقط اشاره میکنم. خب حالا اجمالا پس اقتضا اینجا به معنای در واقع حکم عقله. آیا عقل حکم میکند؟ آیا تلازمی عقل میفهمد بین نهی از شی و فساد خود اون شی یا یه عملی که این شی مرتبط با اونه؟ حالا توضیحش چیه؟ در ادامه میاد میگه هذه المساله من مسائل المهمه فی علم الاصول. خودش میگه این مساله از خیلی مهمه، راست هم میگه، واقعا مهمه. چرا مهمه؟ چون التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهيه كثيره، استنباط مسائل کثیری تو فقه مرتبط با اینه. واقعا هم راست میگه، خیلی گسترده است. و یقع الكلام فی مقامین، ما تو دو مقام این بحثو پی میگیریم. ببینید آقایون خواستن وارد این بحث بشن، اومدن گفتن آقا سوال مگه این نیست که نهی به چیزی تعلق بگیره آیا فاسده یا فاسد نیست؟ میگه از اول ما باید بین کلن نهی که به عبادت میخوره تو فضای عبادات با نهی که تو فضای معاملاته باید تفکیک کنیم. خیلی تفکیک خوبیه، در راستای همون نخ تسبیحی که عرض کردم که آقا اصلا دغدغه باید این باشه که انواع نهی هایی که در شریعت رو دسته‌بندی کنیم، آخرش به این نتیجه برسیم که مثلا 10 دسته است. مثلا میگم اینجا یه دسته‌بندی اولیه آورده، دسته‌بندی این که آقا نهی یه وقتایی در فضای عبادات هست، یه وقتایی در فضای معاملات. خیلی کار خوبی هم هست. چرا اولا این تقسیم بندی رو میکنن؟ من اول یه توضیح بدم چرا یقال کلام فی مقامین کار خوبیه. مثلا المقام الاول فی العبادات، دو صفحه بعدم بزنید مثلا المقام الثانی فی المعاملات. چرا کار خوبیه؟ واضحه، چون آدم قشنگ احساس میکنه نهی در عبادات خیلی بیشتر به این سمت میره که چی؟ که مقتضی فساد باشه. آدم احساس میکنه خب عبادت دیگه، خود خدا گفته این عبادتون انجام نده دیگه. این در واقع اون حالت اولیه، اون نگاه اولیه آدم به این سمته. ولی تو معاملات چی؟ تو معاملات آدم احساس کنه میتونه یه معاملهی درست باشه ولی خدا بگه من راضی نبودم، این امکانش هست. حالا میخواییم بحث کنیم مثلا میشه نمیشه. پس اولا این تقسیم تقسیم خوبیه، یعنی عبادات به سمت فساد میره که نهی در عبادات مقتضی فساد است، معاملات حالت اولیهش اینه که به سمت عدم فساد میره. حالا میخواییم ببینیم آیا این حس اولیه، این نگاه اولیه درسته یا نه. پس وارد مقام اول میشیم فعل عبادات. و قبل دراست الموضوع نذکر اموره، همیشه تو اصول مرسومه که اول میان مقام تصور مسئله رو باز میکنن که آقا اصلا این مسئله یعنی چی، اصلا منظور ما چیه. معمولا هم طی اموریه، تو مرو مظفر هم این سبک هست، تو کتابای اصولی مرسومه. یعنی شما هم همیشه یاد بگیرید بین مقام تصور با مقام تصدیق فرق بذارید. سریع من یه شوخی میکنم میگم تو مسائل علمی پابرنه ندوید برید تو مقام تصدیق، سری نظر ندید. استعجال تو نظر دادن یکی از اون در واقع چیزاییه که به شدت ضد اجتهاده. یعنی یه مجتهد باید یه صبر، یه تقوای علمی داشته باشه. یکی از مصداقای تقوای علمی همینه که اول قشنگ بفهمه چی میخوام بگن، اصلا هی ندوه سری نظر بده، این که کاربرد نداره، اون که فلان، این که اینجور، بعد کتاب بنویسه شلوغ کنه. بابا بیا بشین اول بگم اینا چی دارم میگم. تو اگه این مسئله تو علوم عقلی هم هست، تا نفهمن مثلا بعضی از بزرگان اهل معرفت چی میگن، همینجوری میگن اینا اشتباه میگن. یه بند خدایی بود میگفت بیا بشین من تو یه دقیقه برات توضیح میگفت به یه بچه دبستانی تو یه دقیقه توضیح میدم که همه ی فلاسفه و عرفا و امام و نمیدونم علامه طباطبایی چی میگفتن تو یه دقیقه، تو یه دقیقه هم میگم چرا غلط بوده. خب این دیگه آخه چی بگم دیگه، یعنی میخوام بگم اینا یه تقوایی لازم داره، آدم باید موضوع بیشفعالی ذهنیش باشه. اینجا تو سه امر، یعنی اول، ثانی، ثالث، مقام تصور بحث رو روشن میکنه. از اون اذا رفته ای که آخر صفحه میاد مقام تصدیق شروع میشه. خب میگه الاول مقصود من العباده فی عنوان البحث چیه؟ فی عنوان البحث چیه؟ مقصود از عبادت در عنوان بحث چیه؟ ما تو عنوان بحث عبادت داشتیم که ایشون میخواد مقصود از عبادت رو برای مشخص کنه. عنوان بحث فی اقتضای نهی الفساد، آن وارد مقام اول شدیم، رفتیم تو فعل عبادات. در واقع تیز چی میشه؟ فی اقتضای نهی عن العبادات للفساد. یعنی این عبادتی که تو مقام اول گفتیم وارد عبادت بشی و میخواد توضیح بده، تو امر ثانی مراد از صحت رو میخواد توضیح بده. ما تو عنوان بحث صحت داشتیم، در واقع میخواد فساد رو توضیح بده که تو تیتر بحث مقابلش که صحت رو توضیح میده. در واقع تیتر بحث به صورت سوالی باید باشه که آیا مثلا نهی اقتضای فساد دارد یا مثلا صحت دارد. اینجوری در واقع اینو میخواد بگه. تو امر ثالثم تقسیمات نهی رو میخواد بگه که حالا بهش میرسیم. الاول المقصود من العباده فی عنوان البحث ما لا یسقط امرها علی فرض تعلقه بها الا اذا اتا بها علی وجه قربی. در واقع ببینید خیلی ساده ای میخواد بگه، میخواد بگه آقا عبادات اون در واقع اعمالی هن که قصد قربت توشون لازمه، همین. حالا یکم یه نکاتی اضافه کرده. چی میگه؟ میگه مقصود از عبادت اون چیزیه که مالای از خودو، اون چیزیه که ساقط نمیشه. امرها یعنی امر به چی؟ امری که شاره کرده به یه عبادتی، شاره به یه عبادتی امر کرده دیگه. میگه اون امره از گردن تو ساقط نمیشه. کی از گردن تو ساقط میشه؟ میگه مالای از خود ساقط نمیشه، شاره به یه امری امر کرده، اون امره عبادته. امر شاره رو تو کی انجام دادی؟ تو کی اتیان کردی؟ میگه مالای از خود امرها. این علا فرض تعلقی به حال رو توی خط تیره‌ای بذارید، این یه جمله معترضه یکی باید توضیح بدم. مثلا یه میگه خلاصه مالای از خود امرها الا اضاعتا به ها، الا وقتی که اتیان کنی تو، یعنی توی مکلف به اون در واقع عبادت، علا وجه قربی. یعنی چی؟ یعنی قصد قربت کنی. وقتی شاره امری کرده تو میخوای انجامش بدی که اون امر شاره گردنت برداشته بشه، ساقط بشه، حتما باید قصد قربت داشته باشه. اگه قصد قربت نکنی اون گردنت ساقط نمیشه. یکم پیچوندن بحثها، چیز خاصی نیست. همین میخواد بگه خلاصه عبادت اون چیزی که قصد قربت لازم داره. خیلی واضحه. میگه فخرجت توسلیات من التعریف. میگه در واقع در مقابل یادتونه توسلی در مقابل چی بود؟ کجا خوندیم توسلیات؟ تو تقسیمات امر بود دیگه، درسته؟ تو تقسیمات واجب بود دیگه، که واجب تعبدی و توسلی. خلاصه توسلیات یعنی اون چیزایی که قصد قربت لازم نداره. توسلیات خارج میشه من از تعریف. از تعریف چی خارج میشه؟ از تعریف عبادت خارج میشه. حواستون باشه، نه خرجت از کل این مسئله ها، از کلن بحث اقتضای نهل الفساد خارج نمیشه. توسلیات از تعریف عبادت خارج میشه، یعنی از مقام اول خارج میشه. داخل در کدوم مقام میشه؟ داخل در مقام ثانی میشه دیگه. مقام ثانی چیه؟ مقام ثانی فی المعاملات دیگه. توسلیات از این خارج میشه، داخل مقام ثانی میشه. یه جور گفته خرجت فکر میکنه اصلا این محل بحث نیست. نه، محل بحث توی اون مقام ثانی وارد میشه. خلاصه از تعریف عبادت خارج میشه. لعنها امورون، لعنها هاش به چی برمیگرده؟ به این توسلیات. توسلیات اموری هن که یسقط و امرها، ساقط میشه امر به این توسلیات. ولو لم یعت به ها کذالک، کذالک به چی برمیگرده؟ هم قصد قربت علا وجه قربی. یعنی توسلیات، امر به توسلیات که شارع امر کرده، ساقط میشه از گردن تو. لولم یعتبه ها، اگر تو توی مکلف انجام بدی، حتی اگه قصد قربت نداشته باشی. یه سو واضحی بود، حالا چیز خاصی نبود. فقط اون علا فرض تعلقهی به ها مهمه تو این خط. چی میخوان بگن با این علا فرض تعلقهی به ها؟ علا فرض تعلق چی؟ علا فرض تعلق امر به ها. ها به چی؟ به اون مسئله، به اون عبادتی که میخوایم تعریف کنیم. چرا میگه علا فرض تعلقهی به ها؟ چون ببینید تو محل بحث ما آخرش میخوایم بگیم نهی خورده دیگه به اون عبادته. در واقع عبادت امری نداشته که حالا بگیم امر بوده حتما و عبادت بوده، حالا به اون عبادت نهی خورده. میخوایم بگیم چون نهی خورده میفهمیم که از اول امری نبوده. این که میگه علا فرض تعلقی به ها، یعنی شأنیت اینو داشت که امر باشد، امری باشد. مثلا چی نکنیم؟ مثال سادش همون که اول بحث عرض کردم، شاره بیاد بگه آقا من نهی میکنم از این که نماز و با لباس نجس بخونی. یعنی چی نهی میکنم؟ یعنی اول امر کرده بودم که نماز بخون حتی با لباس نجس، بعد الان دارم نهی میکنم؟ نه، وقتی نهی میکنه یعنی از اول که من گفته بودم امر به صلات هست، منظورم صلات با لباس پاک بوده. یعنی از اول به صلات با لباس نجس امری تعلق نگرفته اصلا. از اول به صلات با لباس نجس امری تعلق نگرفته واقعا که حالا بیاد از همون که امر تعلق گرفته نهی بشه. نه، این نهیه به ما میفهمونه که از اول اصلا امری به صلات با لباس نجس نبوده، ولی یه ولی داره. ولی چون بحث صلات قابلیت و شأنیت این که امری بهش باشه رو داشت. به خاطر میگه علا فرض تعلقی به ها، یعنی اگر قرار بود شارب این امر کنه، امر چی میکرد؟ امری میکرد که حتما باید وقت قربت توش میشد. حالا جلوتر خودش تو چند صفحه بعد توضیح میده که آقا همین فرق با بحث اجتماع امر و نهیه. اجتماع امر و نهی به یه چیز بود، حالا توضیحشو بعدن میرسیم میدیم. اینجا اصلا امری نیست، اینجا فقط یه نهیه به یه فعلی که لباس مثلا صلات با لباس نجسه نهی تعلق گرفته. در واقع به چیزی نهی تعلق گرفته که اگر میخواست امر تعلق بگیره، امر با قصد قربت تعلق میگرفت، نه امر بی قصد تعلق. یعنی امری تعلق میگرفت که حتما باید برای اتیانش قصد قربت میکردی. ثانی، از ثانی قد عرفت ان المراد من صحت فی العبادات، میگه مراد از صحت در عبادات چیه؟ که حالا میخواییم بگیم صحیح هست یا فاسد است. یه چیز واضحیه. چه میگه بی عبادت صحیحه؟ میگه هوه کون المعتیه به مطابقا لمعمور به. وقتی که معتیه به یعنی آنچه که آورده شده، معتی آنچه که اتیان شده، یعنی خلاصه آنچه که تو انجام دادی مطابق باشه لمعموره، للمعموره به، با آنچه که خدا امر کرده. وقتی اون چیزی که تو انجام میدی مطابق همونی باشه که خدا امر کرده، یعنی عبادتت صحیحه. وقتی مطابق نباشه یعنی عبادتت فاسده. نگید حرامه، حواستون باشه. فساد، صحت حکم وضعیه، مقابل همه، غیر از اون احکام تکلیفیه که حرام و وجوب و ایناست. یه امر از یه جهت میتونه بگیم از جهت اینکه امر تکلیفیست واجب باشد، از جهت اینکه آیا این امر مثلا مقتضی صحت از فساد است یه بحث دیگه است. این دوتا هیته، هیته حکم تکلیفی با مثلا دوتا شهره، یه شهر احکام تکلیفی داریم که احکام خمسه است، وجوب و حرمت اینا، یه شهر احکام وضعی داریم.
خب
حالا اینا بحثایی داره، خیلی هم مهمه، بحثای خوبی هم است. هر حکم تکلیفی آیا حکم وضعی داره، از جل هر حکم تکلیفی وضعی به دست میاد یا نه. این بحث خوبی بود، همینی که تو اصول نکردن همین بحثای خیلی خوبیه، خیلی تو فقه درد میخوره. ما حکم تکلیفی رو با چه، ببین اینجاش خیلی جالبه، شارع حکم تکلیفی رو با چه الفاظی میرسونه، حکم وضعی رو با چه الفاظی میرسونه. معمولا تو دین که میگی خیلی واضح شارع نگفته این جزء آن است، این مانع آن است. حالا یه بحثای خیلی فنی در گرفته، حالا یه دعوایی بین شیخ انصاری و آخوند هست، خیلی بحثای جالبیه. کجا بحث شده؟ ذیل یه بابی گوشه کنار، ذیل بحث استصحاب. کارتون خوابه که میگم باید یه پرونده داشته باشید اینا رو جمع کنید، جمع که کنید قشنگ یه مقالهش میکنید، اون مقاله تبدیل میشه به یه فصلی از کتاب اصولی که انشالله در آینده شما مینویسید و به عنوان کتاب درسی انشالله میخوام بخونمش. احکام در واقع بحث عبادات صحتش اینجا میگه به چه معنای؟ به معنای اینکه معتیه به مطابق مأمور به باشه، مأمور به باشه. یا یه تعریف دیگه اینه، او یعنی یه معنای دیگه از صحت اینه. عبارت اخرى، این او یعنی عبارت، در عبارت اخرى چیه؟ صحت در عبادت یعنی ما یثبت الاعاده و القضا، آنچه که ساقط میکند. یعنی عبادت صحیح چیه؟ اون عبادتیه که ساقط کند اعاده و قضا را. یعنی اون چیزیه که عبادت وقتی صحیحه که وقتی من انجامش بدم دیگه اعاده یعنی دوباره انجام دادن یا قضا کردن لازم نداره، یعنی درست بوده که اینا رو لازم نداره. چرا صحت رو با دو تعریف کرد؟ ما همه اینو اینجا توی که گفت قد عرفته پایین نگاه کنید، میگه بحث صحیح هم صفحه 28، ما اینو مفصل اونجا توضیح دادیم، یکی علاقه داره اونجا رو ببینه. خلاصش اینه، صحت یعنی چی؟ همه میدونیم صحت یعنی چی. متکلمین که اومدن صحت عبادت رو تعریف کنن، گفتن متکلمین گفتن کون متیه به مطابق للمأمور به. فقها تو کتاباشون اومدن صحت رو تعریف کنن، گفتن ما یسقط و عبادت و القضا. فرقی هم با هم نداره. یه چیزو میخوام بگم، فقط با دو رویکرد، یکی رویکرد کلامیه یکی رویکرد فقهیه، که ما اونجا گفتیم ایشون یه تعریف دیگه کرده، گفته بود اونجا تامل اجزای و شرائط، ما یه تعریف چهارم کردیم گفتیم تو فضای اعتباریات اون بهتره، اونم محصل غرضه. یالا اونجا رو ببینید، فکر نکنید اختلاف وجود داره، ببینید مواظب باشید، این چشم خلاصه تکسربین نداشته باشید که تا یه هر چی دو تا حرف زدن میگن این دو تا با هم اختلاف، اختلافی نیست، یه چیزی میخواستم بیان کنم با چند بیان، با چند روی کرد، با چند غرض. این بیان مرسومیه که قدما از تعریف صحت دارن. قدما از صحت، قدما که میگم قدمای غالبا اهل سنت هم هست، یعنی این تعریف از صحت از متکلمین اهل سنت و فقهای اهل سنت شروع شده، چون چیز خیلی مهم و مفصلی نبوده همینجوری تو شیعه هم اومده، شیعه هم تلقی به قبول کرده، ولی هر چی گذشته دقیق ترش کرده. مثلا گفته تام الاجزای بشره، به خاطر همین سوالا پیش نیاد یا غذای کتاب ادا نبود، مبدا هر کی فرق میکنه. منظورش اینجا این آقا فقها که میگن یسقط العادت و القضا، یعنی اگه انجام بدی انجامش دادی، انجامش بدی انجامش دادی، یعنی دیگه کافیه. کافیه یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخواد دوباره تکرارش کنی یا بعداً قضاش کنی. یه بیان خیلی عرفیه. ثالث چیه؟ حالا اینا چیز خاصی نبود، از این ثالث مشکلات شروع میشه. یعنی بحث مهم اتفاقی این ثالثه که حالا توضیح میدم این کش. از ثالث ان النهی ینقسم الی تحریمی و تنزیهی. نهی به تحریمی و تنزیهی تقسیم میشه یه بار، یه بارم و مولوی و ارشادی. یعنی اینجا در واقع دو تا تقسیم برای نهی آورده. نهی به تحریمی و تنزیهی تقسیم میشه و به مولوی و ارشادی تقسیم میشه. خب الان تموم شد، نقطه گذاشته. شما باید بگید الان من چی کار کنم، چی شد الان، اصلا اینا رو باید چی داری میگید. بعد اینکه تموم شد نگاه کنید، میگه ادا رفته زاله. الان سالس معلوم نشد چی شد دیگه، سال کلا نه به اینا یک گزاره خبری بود که به این دوتا تقسیم میشه، هیچ توضیحی هم نداد، درسته؟ میگه ادا رفته زاله. حالا وقتی اینا رو دونستی، کلا این مقام تصور این سه تا امر رو دونستی، سه تا امر مقدماتی رو، فلندخل فی صلب الموضوع، در خلاصه کمر بحث، تو اصل بحث خلاصه وارد میشیم. فنقول، حالا تو بحث بحث وارد فنقول. فنقول یک از تحریمی المولوی، بعد توضیح میده. دو تحریمی ارشادی، سه نهی تنزیهی. خب چه برد آخر، چرا این کارو میکنید با کتاب بنده خدا آقای صبحانی؟ آقای صبحانی خیلی قشنگ اینجا رو توضیح دادن، این اومدن یه دور خلاصش کردن. این خلاصه رو این بنده خدا مصححه اومده اینجا رو دیگه داغون کرده. دیدید مثلا میگه نه ینقسم الی تحریمی تنزیهی مولوی ارشادی نقطه. خب الان این چه ربطی داشت، من چیکار کنم؟ بعد میگه اذا رفت ذلک فلندخل فی صلب الموضوع فنقول یک تحریمی مولوی. الان چه جوریه فنقول یک تحریمی مولوی؟ خب قشنگ معلومه این بنده خدا مثلا شب بوده، دیر وقت بوده، به هر حال خوابش میاد هر چی بوده، دیگه اینو سری نوشته و فردا هم عجله داشتن چاپش و دیگه دادن رفته چاپ. واقعا معلومه اینجوری بوده ها، جدی میگم. تو این قسمت موضوع خلاصه اون درسته. حالا ببینید من المجد اصلی آوردم، تا المجد اصلی رو نخونم یعنی توضیحش حداقل ندم، اینجا اصلا معلوم نمیشه این چیش از سال سبت چرا اینجوری شد. سخت نگیرید ها. ببینید یه مشکلی که این بحث کتاب درسی تو حوزه داره اینه که عجله های مدیریتی میشه. مثلا به طرف گفتن آقا احتمالا به بنده خدا گفتن تو 5 روز کتاب المجد رو تصحیح کن بده بره چاپ که دیگه عجله داریم. بعد باور کنید به نظر من بنده خدا که تصحیح کرده یه دور خودش برنگشته بخونه، چون خیلی واضحه. بعد الان میبینید کلی غلط های مختلف، اصلا عبارتی. حیفه، واقعا حیفه. این کارا رو میکنن بعد به اسم مثلا تحول توی کتب درسی هم تموم میشه، بعد میگن خب این چه تحولیه که خراب شد، پس اصل تحول رو میزنن دیگه. حالا ولش کنید، خیلی واضحه. میگه بنده خدا یه دور اگه میخوند اینجاشو خیلی بد دیگه، حالا حتما خوابش میاد. ببینید این از ثالث من باید توضیح بدم مثلا چی شد این ثالث. خدای صبحانی تو الموجز اصلی چاپ در واقع اول که قبل از اینکه خلاصش کنن، این ثالث رو که توضیح میده صفحه در واقع اینجا که اقسام نهی رو میخواد بگه صفحه 139 و 140 ایشون توضیح میده که ان النهی ینقسم الی تحریمی و تنزیهی و مثلا الی مولوی و ارشادی. این حداقل یه الی باید اینجا میذاشت دیگه، درسته؟ یعنی باید میگفت ان النهی ینقسم الی تحریمی و تنزیهی و الی مولوی و ارشادی دیگه. حالا بعد میگه اینجاش نگاه کنید، بعد میگه و ظاهر دخول الجمیع تحت عنوان البحث. ظاهر اینه که جمیع این انواع نهی داخل میشه تحت عنوان بحث. یعنی همین یه نیم خط رو که حذف کردن شما الان نمیدونید الان این تقسیمات رو خوندیم برای چی. بعد اینجا حتما ادامهش میورده، یعنی اینجا که گفتن نه، یعنی کتابمون که گفته نه تقسیم میشه به تحریمی تنزیهی مولوی ارشادی، بعد این نیم خط رو میورد که و ظاهر دخول جمعی تحت عنوان بحث. یعنی چی؟ یعنی بعد اشاره میکرد آقا بین بزرگان، ببین داستان اینه که این ثالث آوردن اصلا قصهش اینه، بعضی از بزرگان اومدن گفتن آقا همه اقسام نهی داخل در عنوان بحث نیست، فقط بعضی از اقسام نهیه که ما سوال میپرسیم آیا نهی اقتضاء فساد دارد یا نه. بعد شروع کردن توضیح دادن. یکی از اون افرادی که خیلی تنگ کرده دایره نهیو، یعنی گفته فقط بعضی نهیای خاص تو محل بحثن، کیه؟ مرحوم ناینی رحمت الله. من نمیخوام وارد بشم اینا چی میگن هر کدوم اقوالشون، اینا رو تو مرحوم مظفر میخونید و مرحوم مظفر هم در واقع چون خیلی متأثر از مرحوم ناینیه اونجا اینا رو میبینید. مرحوم ناینی گفته فقط یه اقسام خاصی از نهی محل بحثه، فقط یه اقسام خاصی از نهی که در واقع نهیه. نگاه کنید خیلی دارم کلی میگم، حالا ریزکاری زیاد داره. اجمالا ایشون گفته فقط نهی مولوی تحریمی محل بحثه. ببین مگه نهی تقسیم نمیشد به مولوی ارشادی، به تحریمی تنزیهی؟ چهار قسم میشه دیگه در ظاهر، درسته؟ مولوی تحریمی، مولوی تنزیهی، ارشادی تحریمی، ارشادی تنزیهی، درسته؟ البته بگم ارشادی دیگه تحریمی تنزیهی نداره. سه قسم اصلی میشه نه، سه قسم اصلی میشه مولویه، بگید مولوی تحریمی. ببینید یه مولوی ارشادی داریم، اول نهیو بکنید مولوی ارشادی، بعد مولوی خودش میشه تحریمی تنزیهی، پس میشه مولوی تحریمی، مولوی تنزیهی و ارشادی. مرحوم در واقع ناینی و تا حدی مدرسه نجف قائلن به چی؟ البته میگم اینجا خیلی نجف و قم با هم فرق نداره، اینجا اختلافات زیاده، بعضی از نجف اینجوری میگن، بعضی از قم اینجوری میگن، نمیخوام وارد این بشم. اون نکته مهم اینه آقا اختلاف شده که این بحث آیا در تمام اقسام نهی است یا در بعضی اقسام نهی. ایشون این امر ثالث رو برای چی آورد آقای سبحانی؟ که بگه به نظر من آقای سبحانی بگید این بحث در تمام اقسام نهی است. خود ایشون تو الموجز گفت و ظاهر دخول الجمیع تحت عنوان بحث، پس این کلمه این نیم خط باید اضافه بشه به اینجا. حالا اصلا این تقسیمات نهی رو شما قبلا کجا دیدید؟ این که نهی تقسیم می شود به تحریمی تنزیهی یا تقسیم می شود به مولوی ارشادی، اینو کجا دیدید شما؟ اینو دقیقا هیچ جا دیدید و متاسفانه تو کتابای اصولم این یه باب جدا نداره. ما این به این مطلب کجا اشاره کردیم؟ ایاتون باشه وقتی رسیدیم به ببین یه باب امر داشتیم یه باب نهی، درسته؟ تو باب امر کلی مباحث مطرح بود، تو باب نهی خیلی از اون مباحث رو نیاوردن. ما اونجا یه نکته عرض کردیم تو جنبندی باب نهی چند جلسه پیش. چی؟ اینکه آقا خیلی از بحثایی که تو باب امر برای امر اومد میشه برای نهی هم بیاد. یکی از اونایی که گفتیم خیلی مهمه چیه؟ اقسامش. اونجا اقسام واجب داشتیم که البته بحث بود اقسام واجب است، اقسام وجوب است. حتی اونجا بحثه که اون اقسام امر است چیست. خلاصه به تناسب اون اقسام نهی هم داریم. یک اقسام نهی مثلا یادتون اونجا چی بود؟ اقسام امر یا اقسام وجوب؟ گفتیم واجب این است آن است، مثلا تعبدی توسلی، واجب نمیدونم کفایی، واجب تعیینی تعیین، همینجوری یه تقسیمات مختلف داشتیم. اول باید یه باب برای تقسیمات نهی باز میکردن که نکردن، ما گفتیم بهتره که بشه، نکردن. ذیل باب همینجا اقتضای نهی الفساد چون لازم داشتن اینو آوردن. میبینید خوب نیست دیگه، کارتون خواب میشه. یه بحث، خب یه بحث کلیه، شما قبلش یه فصل باز کن، بگو اقسام نهی یا اقسام حرمت یا اقسام حرام، هر چی میخوای بگی اقسامو بگو، 1 2 3 4 مثلا. یک چی میشه؟ تقسیم نهی به نهی. تحریمی تنزیهی، بعد باید توضیح بدی منظورم چیه. دو، تقسیم نهی به مولوی ارشادی باید توضیح بدی. سه، چهار، پنج، کلی چیزای دیگه هم داره، مثلا تقسیم نهی به نفسی و غیری، یکی از تقسیمات مهم اینه اتفاقا. یادتونه امر تقسیم میشد، وجوب تقسیم میشد به نفسی و غیری؟ تو مقدمه واجب چقدر استفادهش کردیم، میگفتیم منظور اونجا از وجوب مقدمه وجوب غیریه. دقیقا تو نهی هم همین بحث هست که نهی هم تقسیم میشه، یا یکی از تقسیمات، حالا باید بحث کنیم تقسیمات نهی، تقسیمات حرمت، تقسیمات حرام چی، حالا اینش مهم نیست. خلاصه نهی تقسیم میشه به نفسی و غیری، که اتفاقا اینجا یکی از اون اختلافای مهمه که دقت کنید تو نفسی و غیری، که آیا محل بحث ما که اقتضای نهی الفساده تو هم تو نفسی که قطعا هست، آیا تو غیری هم هست یا نه، یکی از اون اختلافای مهم اینجاست. حالا ثمرش اینا رو بذارید کنار، ولی میخوام بگم بدونید فضای بحث اینجوریه. خب اینا رو هیچ کدوم نیاوردن، حداقل این دوتا رو توضیح میدادن دیگه. الان توضیح دادن، خود اینجا گفتن نهی تقسیم میشه به تحریمی تنزیهی. الان منظورش از تحریمی تنزیهی چیه به نظرتون؟ اینکه نهی تقسیم میشه به تحریمی تنزیهی، منظور از تحریمی تنزیهی چیه؟ اینجا حواستون باشه، منظور همون حرمت و کراهتیه که از قبلا میدونستید. تنزیه اینجا به معنی کراهته، بعضیا به جای تنزیهی گفتن کراهی. نهی تقسیم میشه به تحریمی تنزیهی یعنی چی؟ یعنی آقا نهی میتونه به نحو وقتی یه نهی میکنیم کسی رو، نهی موضوع لهش چیز همون قصه، نهی موضوع لهش زجر است، درسته؟ حالا سوال پیش میاد موضوع لهش زجر به نحو حرام است یا زجر به نحو کراهت است؟ میگفتیم هیچ کدوم، موضوع لهش زجر است. بعد میگفتیم بله در مقام قانونی به حکم آمر و مأمور عبد و مولا لولا القرینه نهی که به معنی زجر است ظهور در چی دارد؟ زجر تحریمی، واضحه؟ البته اونجا ما یه نکته رو نگفتیم چون اصلا بحثشو نکردن، اینجا باید بگیم که آقا اصلا نهی، دقت کنید، نه این که هر نهی حتما تحریمی است یا حتما تنزیهی، بعضی نهی ها نه تحریمی هن نه تنزیهی، این خیلی مهمه. یعنی در واقع یعنی چی؟ تحریمی و تنزیهی مقسمش چیه؟ تکلیفه. احسن، یعنی هر نهی اینجوری نیست که حتما یه حکم تکلیفی دارد یا حتما یه حکم وضعی دارد. نهی میتونه حکم تکلیفی داشته باشه، نهی میتونه حکم وضعی داشته باشه، میتونه جفتش هم داشته باشه. از اینجا باید شروع کنیم که آقا نهی میتونه حکم تکلیفی داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه حکم وضعی داشته باشه، نداشته باشه، میتونه جفتش هم داشته باشه. دیگه نمیشه جفتش رو نداشته باشه. چرا؟ نه یعنی دیگه غرض از نهی غرضی هست دیگه. دیگه نهی نیست دیگه. دیگه برای یه چیزی اون نهی رو گفته دیگه. مگر کسی بخواد بحث ببره تو نهیای امتحانی و خلاصه هزل و اینا، که حالا اون یه بحث دیگه داره. حالا اجمالاً دقت کردید اینی که میخوام عرض کنم؟ یعنی این که میگیم نهی تقسیم میشود به تحریمی تنزیهی، آن نهی هایی که حکم تکلیفی دارند تقسیم میشوند به این که، حالا سوال پیش میاد، آن تکلیفشان به صورت حرام است یا به صورت کراهت است؟ نه اینکه هر نهی حتما یا دلالت بر حرمت میکنه یا حتما دلالت بر چی میکنه؟ کراهت. پس اون بحث اونجا رو باید برگردید دقیق کنید که نهی لولا القرینه، بحث قبلی داشتیم چند صفحه پیش، نهی لولا القرینه دلالت بر حرمت دارد. اون لولا القرینه خیلی مهمه. لولا القرینه تا الان براتون خیلی پیزوری بود، الان خیلی مهم میشه. آقا لولا القرینه یعنی اصل اولیه این است که دقت کنید، اصل اولیه این است که نهی حکم تکلیفی دارد. لولا القرینه این نباشه، اقتضای طبیعی اینه که نهی حکم تکلیفی داشته باشد. چه حکم تکلیفی؟ حرمت. حالا اتفاقا اینجا تو این بحث میبینیم که اتفاقا خیلی جاها نهیایی تو شریعت حکم تکلیفی ندارن اصلا، که حالا چه بگیم به شکل حرمت یا چه به شکل کراهت. خب این از این تقسیم
بین تکلیف
و وضع.
الان
یه
نهی اصل اولی
اینه
که
وضعی باشه، تکلیفی دیگه عرض کردم دیگه، اصل اولی یعنی لولا القرینه، اگه قرینه نداشته باشیم معلوم نباشه، اصل اولی اینه که تکلیفیه. میگم بحث مهمیه دیگه، میگم به بحث مهمیه تقسیم نکردن. اگه کاش تقسیم میکردن از اول امر و نهی را، یه فصل میذاشتن تکلیفی وضعی، بعد میگفتن اینجا باید بحث بشه که چرا وقتی چیزی نداریم اصل بر تکلیفه. این برمیگره به اون فضای قانونی، حالا اجمالا بهش فکر کنید، برمیگره به اون فضای قانونی و برمیگرده به یه نکته مهمی که یه نمیشه الان صحبتش کرد. اجمالا بعضی از بزرگان مثل شیخ انصاری میگه آقا اصلا حکم وضعی یه چیز جدایی نیست، حکم وضعی گاهی از دل حکم تکلیفی انتزاع میشه. یه بحث مهمی داریم تو اصول مظفر، مقدماتش رو میخونید، متاسفانه اون مؤخراتش رو نمیخونید، یعنی حتما ان شاءالله استادتون اونجا توضیح میده که آقا بعضی احکام انتزاعین، حالا دیگه نمیشه بیشتر از این توضیح داد، بعضی از احکام انتزاعین. شیخ انصاری حالا یه بیانایی درباره حکم وضعی داره، میگم حیف دیگه، واقعا دارم میگم حیف، اگه یه باب در حکم تکلیفی وضعی بود خیلی حرفای خوبی میشد. اجمالش من دارم میگم، همه کداشو دارم میگم، شما اینو به عنوان یه پرونده داشته باشید و پیگیری کنید. حکم تکلیفی وضعی تعریفش معلومه دیگه، ببینید حکم تکلیفی وضعی تعریفش معلومه، تکلیفی یعنی یه تکلیفی به گردن شما میذاره، میگه بکن نکن، انجام بده نده، مستحب است مکروه است. وضعی یعنی فقط داره خبر میده، داره خبر میده که این جزء آن است.
جزء
اینا وضعی میاد، بله گفتم از اول بحث گفتم دیگه، انصافا گفتم بطلان، صحت، جزئیات، مانعیت، نمیدونم شرطیت، همه اینا احکام وضعی هستند.
توی که اختلاف نیست،
نه توی که اینا جزء وضعیه، نه توی این اختلاف نیست، ولی حالا توضیحات مهمی داره که عرض میکنه. مثلا میگه این شرط، مثلا میگه وضو شرط نماز است، این وضو شرط نماز، یه جمله خبری داری میگه آقا وضو یعنی نماز، یه حقیقتیه، وضو شرطشه، رکوع جزءشه، نمیدونم قصد، نه تکلیف یعنی بعد از این من بگم که آقا نماز این گونه را باید بخوانی. حالا اینکه بر اساس اون وضع یعنی من دارم اصلا شارع داره تعریف میکنه آقا نماز از نظر من چیه، اصلا نماز رو خبر، نماز از نظر من اینه که این شرطش چی میخواد، تعیین کنه که وضو شرط نمازه یا جزء نمازه. وضو و رکوع تو نماز چه فرقی با هم دارن؟
میگم
مثلا من گوش بدید، وضو و رکوع تو نماز چه فرقی دارن؟ میگیم آقا وضو شرط است یعنی خارج از حقیقت نماز است، رکوع جزء است یعنی داخل، یه جزئی از داخل حقیقت است. کی اینو تعیین میکنه؟ عقل که اینو نمیفهمه، شارع چجوری تعیین میکنه اینو؟ ببین میگن حکم وضعی، یعنی آقا خود شارع است با یه، حالا سوال مهم اینجاست، شارع چگونه احکام وضعی اش را به ما میرساند، شارع چگونه احکام تکلیفی اش را به ما میرساند. مثل شیخ انصاری حرف خاص داره، میگه آقا شارع هر چی به ما میگوید تکلیفی است، وضع را ما از دل آن تکالیف انتزاع میکنیم، ما میکنیم، ولی همه آقایون درست هم میگن که نه شارع احکام وضعی جدا هم داره. حالا دیگه این اجمال کافیه، بریم جلو. مولوی و ارشادی چیه؟ یعنی تقسیم نحوی مولوی و ارشادی چیه؟ منظور از مولوی ارشادی چیه؟ ببینید مولوی یعنی چی؟ مولوی یعنی که شارع در مقام اعمال مولویتش بوده. ارشادی انواع مختلفی داره که متاسفانه اینجا بیان نکردن انواع ارشادی رو، من باید اجمالا یه توضیحی بدم، خیلی اینا اجمالیه ها، ولی بدونید بحث مولوی ارشادی یکی از اون مهمترین، بلکه اگه جرات کنم بگم مهمترین بحث تو تقسیمات امر و نهیه. یادتونه تو تقسیمات واجب یکی از تقسیمات مولوی ارشادی بود؟ یادتونه؟ نباید یادتون باشه چون ایشون نیاورد مولوی ارشادی رو، ما اونجا البته گفتیم ها، متاسفانه ایشون نیاورد، کاش میاورد از یه جهت، یعنی یکی از تقسیمات مهم تو امر مولوی ارشادی است، به تناسبش یکی از تقسیمات مهم تو نهی مولوی ارشادی است. این یکی از اون بنیانای اصلا فقه و اصوله، تقسیم به مولوی ارشادی، توش اختلاف هم وجود داره، بحثای خیلی مهمی وجود داره، ولی متاسفانه جز اون بحثای کارتون خوابه. دیگه واردش نشدم این که آیا اونا تقسیمات امره یا تقسیمات وجوبه یا تقسیمات واجبه، اونجا میشه بحث کرد. اجمالا الان دارم سر هم میگم، نه غیر از اون نیست، الان دارم خیلی اجمالی میگم،
میگم دارن اولویت به امر بخوره نه به وجوب،
عرض دارم میکنم میگه بله تقسیم به امر، نه بعد یه لازمه ای داره، اصلا اونجا درست بود تقسیمات واجب یا بعد میورد تقسیمات امر، اونجا خودش توپا برای گفت اینا تقسیمات واجب نیست، تقسیمات وجوبه دیگه، یه همچین بیانی داشت. حالا تقسیمات امر چی میشه، چه نسبتی با اون داره؟ خیلی هاش مشترکه با اون،
قبل از اون دیگه
امر نه، حالا دیگه اونایی که نگفتهش رو این وسط از من نخواهیم، اینا رو داشته باشید. اینا چیزاییه که فکر نکنید تو کتابای دیگه خیلی واضح هست ایشون نیورده. تقسیم به مولوی ارشادی یکی از اون تقسیمات مهمه که کارتون خوابه، لابلای بحثا میاد. مثلا لابلای اینجا یهو مطرحش میکنن. کی اینا رو جمع کرده؟ تو اصول کمتر کسی قشنگ جمع کرده یه جا بیاره. هستا. ولی مثلا همون کتاب حکم که سجلی که معرفی کردم، یکی از تقسیمات حکم یا یکی از تقسیمات چیز مولوی ارشادی رو برده و توضیح داده اختلافات و اینا رو. اجمالا شما ارشاد رو که یاد بگیرید متوجه میشید مقابلش مولوی منظور چیه. اجمالا مولوی یعنی شارع وقتی یه نهی مولوی، اینجا بحث ما نهی مولوی ارشادیه دیگه، وقتی نهی مولوی میکنه، حالا احساس میکنم من چقدر در زحمتم، یه تیکه پاره هی حذف کردن، چند خط رو به هم چسبوندم، میدونم جای خالی رو با کلمات مناسب دارم پر میکنم، شما دیگه حواستون باش. زوری که نمیشه آقا، یه بحثی 10 صفحه بحث لازم داره به زور تو 3 صفحه جا بدیم. خب کاری نداره، کل اصول میشه تو یه صفحه خلاصه کرد دیگه، یعنی کد فقط داره. حالا خلاصه این حرفایی که میزنم هی جاهای خالی رو دارم پر میکنم، قسمتای سفید این کتاب باید اینا میومد. خلاصه نهی مولوی ارشادی، اجمالا مولوی یعنی شاره در مقام اعمال مولویتشه، یعنی از مقام مولویت داره. حالا اینو توضیح بده مفصل داره. ارشاد من توضیح بدم. ببینید ارشاد که میگن چند معنا داره، وقتی میگن یه نهی ارشادیه، اینو تا نیاریم متوجه ادامه بحث نمیشید، باید اینو دقت کنید. اجمالا سه نوع ارشاد ما داریم، یعنی شارع نهی کرده، یعنی به لسان نهی گفته نکن، ولی این نکنش ارشاد است. خب سه نوع ارشاد داریم. این سه نوع داریم یعنی ارشاد به چیست؟ ممکنه ارشاد به سه چیز باشد. حالت اول اینه که ارشاد به در واقع حکم عقل باشد، اینجوری بگم بهتره. ارشاد به حکم عقل باشد یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا این که ظلم حرام است، نباید ظلم کرد، باید ظلم رو ترک کرد، ظلم یا کذب، اینو اصلا دینم نبود، چاره‌ای هم نبود، همه عقلا می‌فهمید اینو، این که ظلم قبیح است. اجمالا به اینا میگن حسن و قبح عقلی داره، حداقل ظلم و در واقع عدل دیگه حداقل که داره دیگه. حالا کذب و اینا هم هست که بحثاشو توی اصول مضافه مفصل میخوند این تیکه رو. حالا اجمالا اگر شارعی نبود که بگه ظلم نکنید، فطرت بشر اینو میفهمید. حالا شارعی جمعه گفته که آقا چی؟ ظلم نکنید، دروغ نگید. اینجا رو میگن این دسته اول از ارشاد است. یعنی شارع اینجا نه اینکه ما نمیدونستیم، چون شارع داره میگه ما نمیکنیم، نه، شارع میگه من خودم به شما عقل دادم دیگه، من خودم رسول باطن به شما دادم، من خودم به شما فطرت دادم دیگه، الان دارم میگم و به حرف همون گوش بده. ارشاد به حکم عقل است، این دسته اول از ارشاد. دسته دوم در واقع ارشاد به قلت ثوابه. نهی میکنه، دقت کنید اینا سه دسته نهی ارشادیه. یه موقع نهی میکنه ولی ارشاد به حکم عقل است، مثالش هم چیه؟ نهی از ظلم. دسته دوم نهی میکنه، ارشاد است به قلت ثواب. مثال معروفش چیه؟ مثال معروفش مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. نهی میکنه، میگه اصلا صلاتی نیست. یا مثلا اینکه در حمام نماز نخونید، میگه نماز نخونید در حمام، ولی این نه اینکه نخونید، نه اینکه من میخوام شما رو دور کنم، انشاء زجر نمیخوام کنم، این ارشاد به قلت ثوابه.
از کجا میگیم
اینو؟ از اون بیانات دیگه شارع. حالا که قطعا میدونیم نماز این باید زمینه به یه قرینه ای بشه، حالا اینو تو جلوتر عرض میکنم، ما از کجا میفهمیم این ارشاد به قلت ثوابه؟ چون خود شارع گفته قطعا صلات در حمام درست است، یه جای دیگه قطعا صلات همسایه مسجد در خونه خودش قطعا درست است. حالا وقتی خود شارع میگه قطعا درست است، از اون ور میگه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یا از این ور میگه در حمام نماز نخون، میفهمیم آقا شارع میخواد بگه که درسته، ثوابم داره اون نمازه، حالا چه نمازو تو حموم بخونی، چه نمازو که تو همسایه مسجدی تو مسجد نخونی، تو خونه بخونی، درسته ثوابم داره، ولی وقتی نهی میکنم یعنی ثوابش کم میشه. نشدید تا حالا نهی در واجبات اشعار به قلت ثواب داره، همیناست دیگه. این دسته دوم از ارشاد. دسته سوم از ارشاد، این مهمه و سخته. دسته سوم از ارشاد، ارشاد به حکم وضعیه. همون مقدمات رو از اونجا چیدم تا برسم به اینجا. ارشاد به حکم وضعیه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا یه وقتایی شارع نهی میکنه، اصلا با این نهیش نمیخواد حکم تکلیفی برسونه، مثلا بگه حرام است یا مکروه است یا چی است، میخواد با این نهیش بگه آقا فلان چیز جزء صلات است، یا فلان چیز شرط صلات است، جزء شرط مانع، یا فلان چیز فاسد است، صحیح است. اینجا رو دقت کنید، ارشاد به حکم وضعیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه کنید مثالش چیه. مثلا شارع برگرده بگه که همون مثالی که عرض کردم، مثلا بگه که آقا در لباس نجس نماز نخوان، این یعنی چی؟ در لباس نجس نماز نخوان، نهی کرده از نماز خواندن با لباس نجس، این میخواد حکم تکلیفی برسونه، یعنی بگه اگر با لباس نجس نماز خواندی کار حرامی انجام دادی. میخواد حکم تکلیفی برسونه، حرمت و کراهت و اینا میخواد برسونه، یا نه میخواد حکم وضعی برسونه. یعنی چی؟ یعنی اگر با لباس نجس نماز خواندی نمازت باطل است، نه اینکه کار حرامی انجام دادی، اصلا انگار نماز نخوندی، اونی که من میگم و انجام ندادی، داری یه کارم جای علکی داری انجام میدی. ببین با لسان نهی گفته، میگه در لباس نجس نماز نخوان، ولی نمیخواد حکم تکلیفی برسونه، یعنی نمیخواد مولویتش رو اعمال کنه، حکم تکلیفی برسونه، من اینو به گردن تو تکلیف کردم. میخواد بگه آقا، یعنی ببینید حکم نهی به غرض بیان حکم وضعیه. یعنی میخواد بگه، یعنی میخواد بگه اون نمازی که، دقت کنید، اون نمازی که من شارع نمازو کی باید تعیین کنه؟ شما که نمیدونید نماز چیه، که چی جزشه چی شرطشه، من باید تعیین کنم دیگه. خب یه موقع شارع میتونه خیلی واضح بیاد بگه آقا نماز خیلی قشنگ، نمازی که من میگویم رکوع جزءش است، نمیدونم طهارت شرطش است، نجس بودن لباس مانع است، میتونه قشنگ اینا رو اینجوری بگه دیگه، جزءشو بگه، مانعشو بگه، شرطشو بگه. اینجوری نمیگه، یه جور دیگه میگه. یه وقتایی چجوری میگه؟ با لسان نمیگه این مانع است از نماز، با لسان نهی میگه، میگه این کارو نکن، ولی این کارو نکن ارشاد به همون مانعیته. یعنی ارشاد به مانعیته یعنی چی؟ یعنی غرض جدی شارع، دقت کنید، غرض جدی شارع این که میگه نماز با لباس نجس نخوان، غرض جدی شارع این نیستش که واقعا این نماز حرام است، حکم تکلیفیش این است، در صورتی که ظهور اولیه اون بودا، ظهور اولیه اون بود، ولی اینجا به دلایلی، یعنی به قرائنی، ما از اون ظهور دست برمی‌داریم، به خاطر اون قرائن میگیم آقا این اصلا نمیخواد حکم تکلیفی حرام و اینا برسونه، فقط داره میگه این مانع نماز است، یعنی حکم وضعی میخواد برسونه. پس خلاصه ما حکم ارشادی سنو داریم، حداقل اینجوری بگم، اصطلاح ارشاد این سجا خیلی به کار میره. ارشاد به حکم عقل یک، ارشاد به قلت ثواب دو، ارشاد به حکم وضعی نه تکلیفی سه. این سه تا حکم وضعی، وضعی حالا چه مانعیت، چه جزئیت، چه شرطیت، حالا هر چی. حالا ما از کجا اینو میفهمیم؟ اینجا جای جالب، مهم و کاربردیه که متاسفانه اصولیون اینجا رو مفصل بحث نکردن، همینو دارم میگم. اگه چرا نکردن؟ چون یه باب مجزای مستقل نبود. ببین باب بعد اسم اون باب مطلوبه چیه؟ اینه که حکم تقسیم می شود به وضعی تکلیفی. قدم بعد اینه که اصل در واقع مثلا نهی چیست، امر چیست، تکلیفی است. تو تکلیفی اصل بر چیست؟ اصل یعنی چی؟ یعنی لولالقرینه دیگه. اصل بر چیست تو تکلیفی؟ بر وجوب. حالا بعد اونجا یه بحثی کنن با چه قرائنی ما دست از وجوب بر می داریم در امر، یا از حرمت بر می داریم، دست از حرمت بر می‌داریم در نهی، و میگیم این حرمت نیست، کراهت است. یه قرائنی لازم داره. این اولا. ثانیا با چه قرائنی دست از اصلا حکم تکلیفی بر می‌داریم؟ یعنی میگیم آقا نهی حکم تکلیفی نده، با اینکه اصل در نهی نهی تکلیفی حرمتی بودا، ولی یه وقتایی با یه قرائنی میگیم نه دیگه اینجا نهی تکلیفی حرمتی نیست، نهی تکلیفی کراهتیه. یه وقتایی هم با یه قرائنی میگیم مثلا نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی چیه؟ نهی وضعیه. پس نهی یه وقتایی برای حکم تکلیفیه، یه وقتایی برای وضعی. تو تکلیفی هم یه وقتایی برای حرمته، یه وقتایی برای کراهت. سه دسته میشه. اصل کدام است لوللقرینه؟ نهی تکلیفی حرمت. همون بود که قبلا میگفتیم نهی ظهور در حرمت دارد. ولی دو تا بحثو نکردیم که مهم بود، کاربردی بود. یکی این که با چه قرائنی دست از حرمت بر میداریم، میگوییم نهی تکلیفی کراهتیست. دیدید تو روایات خیلی وقتا تو روایات گفتن این کارو نکنید نهیه، ولی میگن آقا به یه دلایلی این نهی یعنی کراهت. تو فقه از این چیز زیاد میبینید. اونجا از اون جاهایی که باید اینا استیاد بشه، با چه قرینه ای دست از ظهور در حرمت بر میداریم و میگیم ظهور در کراهت دارد. این یه قدم مهم این بود، اینه که محل بحث ما هست. با چه قرائنی دست از این بر میداریم که اصلا نهی نمیخواد حکم تکلیفی برسونه، چه حرمت چه کراهت، فقط میخواد حکم وضعی برسونه. با چه قرائنی؟ خیلی قشنگ اینجا میشه بحث کرد. اگه یه باب جدا بود اینا رو قشنگ میوردن خیلی خوب بود. حالا اینا رو نیوردن، دقت کنید، خیلی غلطه بگید اصولی اون به اینا نپرداختن. بعضی ها تا میبینن همچین ابواب خوبی نیست سری میگن آقا اصولیون اشتباه دارن میرن. نه، اصولیون باب جدا باز نکردن، به صورت پراکنده لابلای اصول، خیلی وقتا هم لابلای فقه به اینا پرداختن. مثلا آقای خویی دیده آقا من ذیل بحث مثلا فلان جای فقه اینو مفصل گفتم دیگه، حالا چه کاری بیام تو اصول بگم؟ یه نفر بودید، خب ما یه دسته اصولیون نداریم یه دسته فقها داشته باشیم که اینا یکی هم طرفی ها من به اینا پرداختم دیگه، حالا خودشون برن جمع کنن. این وظیفه ماست. چیکار کنیم؟ همین پرونده سازی فلسفهش همینه که آقا بگیم یه پرونده‌ای داریم مثلا درباره حکم تکلیفی وضعی و اینا، بریم از لابلای اصول و لابلای فقه اینا رو جمع کنیم یه باب جدا کنیم. خب لابلای اصول کجا پرداخته شده؟ همینجا، یکی از اون جاهایی که به حکم اولوی ارشادی، به انواع ارشاد، به قرینه هایی که ما چطور از وضعی دست برمیداریم میریم سراغ مثلا از تکلیفی دست برمیریم سراغ وضعی، از اولویت دست برمیریم سراغ ارشاد، کد چجوری اینجاها پرداختن. البته یه بخششو اینجاها پرداختن، یه بخش زیادش هم تو فقه. اصول اینو از من خلاصه بشنوید، اصول تا وقتی واقعا تو متن فقه نره اصول نمیشه. شما همیشه اصول اون اصولیونی رو توجه کنید که واقعا فقیهن هستن. حالا من دیگه اصلا باز نمی کنم. کسانی که الان یه گروه، چند تا گروه تو قم معروفن هستن، حالا چون اساتید بزرگوارم من اسم نمیارم، چند تا گروه معروفن که آقا اینا اصلا اصولیان، خودشون هم با افتخار میگن ما اصولیم فقط، ما فقیه نیستیم. این خنده‌دارترین حرفیه که یکی میتونه بزنه، بگه من اصولی ام فقیه نیستم. اگه یکی اینو بگه یعنی اصولی نیست. میدونید چرا؟ چون اصولی بودن تو نگاه اونا راحته. اصولی یعنی ولی این بحثا رو بخونی هی کلکل جدلی کنی، بگی آقا این درسته اون درسته، دلالت میکنه نمیکنه. اصول واقعی اونه، تو زحمت فقهی بکشی. فقه هم یکی میخواد بره الکی نیست. فقه بخوای بری تو دل فقه باید رجال بلد باشی، تاریخ حدیث بلد باشی، لغت نمیدونم، صرف نحو ادب، خیلی زبد بلد باشی تا بتونی بری تو فقه. اون اصولی واقعی میشه که گره با فقه بخوره، که بعضی از در واقع بزرگان مؤلفه، یکی از مؤلفه‌های تفاوت نجف و قوم و تو اصولشون این میگن که آقا اصول قوم خیلی سعی میکنه گره با فقه بخوره، ولی اصول نجف یه مقدار تو بعضی از مدارس جدا شده دیگه. حالا بعضی وقتا به شهید صدر هم این اشکال رو میگیرن. حالا تو پرانتز
ارشاد
حالا میخوام اینو توضیح بدم
که به حکم شارع هم هست دیگه.
ببینید هر کدوم از اون سه تا ارشادی ها کلی بحث داره، اینو تفکیک کنید تو ذهنتون. یه سری بحثا مربوط به ارشاد به حکم عقله، بحثای خیلی مهمی داره. اجمالا سرتیترش رو عرض کنم، مثلا آقا هر جا، ببین خیلی اینجوری میگن، میگن هر جا عقل حکم، دقت کنید، هر جا عقل حکم داشت، یعنی ما سه دسته ارشاد نگفتیم، الان من وارد دسته یک شدم که ارشاد به حکم عقل بود. بعد یه مباحث اینجا مطرحه، مهمترین بحثش اینه که دارم میگم، خیلی اینجوری میگن، میگن هر جا عقل حکم قطعی داشت اگر شارع چیزی گفته باشد حتما، ببین هر جا عقل حکم قطعی داشت، حکم قطعی اگر شارع همونی که عقل حکم قطعی دارد را بگوید حتما اون حرف شارع ارشادی است. خیلی اینجوری میگن. میگن چون عقل شما حکم داره، شارع بیاد دوباره بگه این تحصیل حاصله، این غرض مولویت نمیتونه توش باشه، بیانشونه. به نظر ما این بیان درست نیست. البته اون بیان خدای سبحانی است، بیان خیلی ها هستا. این بیان درست نیست که بگیم چون هر اینجوری بگیم هر جا عقل حکم داشت مثلا بگه آقا باید عادل باشی یا بگه نباید ظالم باشی. یعنی خود عقل امر کنه به عدل، نهی کنه از ظلم. بگیم چون عقل حکم داره، شارک اومده گفته، شارک هیچ غرضی نمیتونه داشته باشه. خب دیگه حالا ما حرفمون همینه، حالا اونجا برید به اونایی که میگن نمیشه دعوا کنید دیگه، منم موافقم. بحث مهمی هم هست، دارم هم میگم بحث اختلافم هم وجود داره. همین الان بین مراجع حی و حاضر اختلاف وجود داره. و اسم میتونم بیارم. حالا بزرگان در واقع قوم هستن که آقا خیلی این بیان مشهور همونه که آقا عقل حکم داره اصلا معنی نداره شارع بخواد بیاد. حرفونه آقا چی گفته فقط غرض اونه؟ شارع به هزار یک غرض دیگه میتونه بیاد، همونجا هم حکم داشته باشه. حالا اینا بحثای مفصلی داره دیگه. این تو شاخه اول. تو شاخه دوم، شاخه دوم چی بود؟ ارشاد به قلت ثواب. تو ارشاد به قلت ثواب اون بحث مهمی که وجود داره اینه که ما در واقع تقریرمون از قلت ثواب چیه؟ از کجا میفهمیم که اینجا اشاره به قلت ثوابه؟ که اجمالاً عرض کردم باید قطعا بدونیم که اصل این کار درسته. حالا چون نهی شده بگیم قلت ثواب. اصلا تحلیل قلت ثواب یعنی چی؟ حالا دیگه اینو بازش نکنم. اون قسم سوم اتفاقا مهمترین مباحث تو قسم سومه و کمترین بحثات تو اون قسم سوم شده که ارشاد به حکم وضعیه. ارشاد به حکم وضعی میدونید سختیش کجاست؟ ما از کجا بفهمیم یه کلامی از یه نهی که از شارع اومده این میخواد حکم تکلیفی برساند که مثلا حرام است یا مکروه است، یا نه اصلا این نهی نمیخواد حکم تکلیفی برسونه، میخواد فقط ارشاد به حکم وضعی کنه. اینو ما بعد از کجا اثباتن استظهارن بفهمیم؟
هر دوتاش نمیشه.
بعضی اینجوری گفتن میشه. حالا میگم نکته اینجاست، نکته استظهاریش اینجا مهمه. ما با چه قرائنی استظهار کنیم؟ میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه شما از اون باید میگی ظهور دارد در چی؟ نهی؟
حرمت.
اینجا میخوای بگی اصلا اون ظهوره نیست، فقط وضعه، فقط حکم وضعی میرسونه، که حالا اینجا بحثای مفصل مهمی وجود داره. حالا اجمالا اینم ارشاد میگه اذا عرفت ذلک، میگه اینا رو که دونستی فلندخل فی صلب الموضوع فنقول، حالا ذهنتون جای دیگه نره، فنقول یک تحریمی مولوی. خب اینجا هم یه چیزی حذف شده، فنقول یک که نداریم دیگه، آقا فنقول یه توضیح میدم بعد یک. این توضیح رو خود بنده خدای سبحانی قشنگ داده. این آقایون نمیدونم چرا این بلا رو در میارن. یالا من تو کتاب اول اصلا عجت تربیتی غلط میدونم، هی اشکال به کتاب گرفتن، به خاطر اینم هزار و یک حرف در سینه دارم نمیزنم معمولا. کتاب اول باید خلاصه درس رو یاد بگیرید، خیلی نمیخواد خلاصه این من خدا اشکال بگیم. حالا اجمالا شب بوده، تاریک بوده، حواسش نبوده، یه تیکه رو نیاورده. چی رو نیاورده؟ ببینید خدای سبحانی تو همون الموجز اصلی صفحه 140 دقیقا همینو میگه. میگه ازا رفت ازالک، یعنی اون بحثای قبلی رو که میگه، میگه ازا رفت ازالک فلنت خود فیسول به الموضوع فنقول، فنقول یه دو سه خط داره بعد یک. اون دو سه خط چیست؟ واضحی هم هستا که آقا ان النهی المت، یعنی اینو بعد اینجا اضافه کنید وقتی میگه فنقول، بعد اینو بنویسید. ما چی میگیم حالا در مقام تصدیق؟ ان النهی المتعلق بالعبادات علی اقسامه. اینو بعد اضافه کنه دیگه، واضحه، اصلا پیچیده ای هم نیستا. که آقا ما حالا چی میگیم اینا رو دونستی؟ میگیم نهی متعلق به نهی که در واقع متعلق بالعبادات میشه چند قسمه؟ چند قسمه؟ اینجا تو چاپ اول خدای سبحانی چهار قسم میکنه. بنویسید این چهار قسم رو، مهمه، این غیر از کتابه ها. چهار قسم میکنه. یک، ان یکون النهی، ان یکون النهی المتعلق به ها، نهی که متعلق میشه به عبادت. یک چیه؟ مولوی تحریمی، دو ان یکون نهی مولوی تنزیهی، سه ان یکون نهی ارشادیاً الی الفساد. این ستا رو بنویسید: مولوی تحریمی، مولوی تنزیهی، ارشادن الی الفساد. حالا اون چارش خیلی مهم نیست، چارش اونجاییه که ما ندونیم مولویه یا ارشادی باید چی کار بکنیم. حالا اون چار، این ستا مهم بود: مولوی تحریمی، مولوی تنزیهی، ارشادن ارشادیان الی فساد. این ستا رو آیه صبحانی تو المجاز اصلی میاره به یه دلایلی که نمیخوام اینجا واردش بشم. این آقایی که اینو تصحیح کرده تقسیمات رو متفاوت گفته. چجوری گفته شما بگید؟ گفته تحریمی مولوی، صفحه 81 کتاب خودمون، تحریمی مولوی، تحریمی ارشادی، تنزیهی. ببینید آقای صبحانی چجوری تقسیم کرده؟ شما نمودارشو بکشید، تقسیمی که آقای صبحانی تو چاپ اول کرده، نمودارشو بکشید، باید چی بگید؟ باید بگید احسن، گفته مولوی، همون که ما از اول همینو گفتیم، گفته مولوی ارشادی، مولوی میشه تحریمی تنزیهی. این بیان همه اصولیون همین جوریه، خیلی هم روونه، خیلی هم درسته. چرا؟ حالا چراشو بلش کن چون دیگه مفصل میشه. ایشون همین آقای مصحح چیکار کرده اینجا؟
اولویت مقدمه دیگه.
اون بلش کن، بنده خدا اصلا نمیدونم چرا واقعا یه کار عجیبی کرده. ایشون چیکار کرده؟ نگاه کنید. ایشون اول تحریمی تنزیهی کرده، بعد تحریمی رو گفته مولوی ارشادی. آقای صبحانی کار مرسوم انجام داده، همه این کار میکنن، اول مولوی ارشادی، بعد مولوی میشه تحریمی تنزیهی. این بند خدا مصحح اول تحریمی تنزیهی کرده، بعد تحریمی رو کرده مولوی ارشادی. واضحه؟ خب میگید حالا جا به جا کرده، درست که فقط یه جا به جای ساده نیست. این قطعا کار غلطیه. هیچ کسی هم اینجوری تقسیم نکرده، حتی خود آقای صبحانی تو مبسوط هم این کار رو نکرده. حالا اجمالش اینه که این بنده خدا مبسوطه، آقای صبحانی رو بد فهمیده. حالا ولش کنید دیگه، چرا به این روزگار دوچار شده، ریشاشیه رو ول کنید. اونجایی که غلط میشه کجاست تو این تقسیم این بنده؟ تقسیم آقای صبحانی خیلی خوبه. چی؟ احسن. از کجا فهمیدید؟ خیلی خوب فهمیدید. تحریمیه؟ خب قائل آخه نظر خود این بنده خدا به ما چه ربطی؟ کتابای صبحانیه، شما نظر صبحانیه بیار. شما دوست داری حالا هر بنده خدایی هستی برو کتاب بنویس، اگه درسی شد حالا میخوننش، چون اگه نظر خودت به ما ربطی نداره. اگه نظر مشهور بود یه چیزی، نه مشهور اینو گفته، نه آیه صبحانی گفته، اصلا غلط. تحریمی ارشادی، اصلا تحریمی ارشادی یعنی چی؟ شما بگید. با این توضیحی که من از مولویت ارشادیت همین رو که عرض کردم که همه همین رو میگن، تحریمی ارشادی چه معنی دین؟ شماره دوش اصلا خنده داره، تحریمی ارشادی دیگه نداریم. چرا؟ ارشاد گفتیم سه معنی داره دیگه، که اینجا منظور از ارشاد کدوم ارشاده تو محل بحث ما؟ ارشاد به حکم، اون سه دسته از ارشاد که گفتیم ارشاد به حکم وضع دیگه. خب اصلا تحریمی ارشادی یعنی چی؟ یعنی یه نهی، هم تحریمیه، یعنی همون که تکلیفیه، تحریمی داره میرسونه، هم ارشادیه، هم حکم تکلیفی میرسونه، هم حکم وضعی. خب اینجا از جاهای اختلافی اصلا این نیست. حالا توضیح میدم منظور آیش، یعنی ایشون چی دیده که اینو آورده و اشتباهش چیه. خلاصه تقسیم خوب همونو شما یاد بگیرید: مولویه چی؟ تحریمی، مولویه تنزیهی، ارشادی. حالا ما جلسه بعد وارد میشیم توضیح میدیم که جدا از این اختلاف اصطلاحات و این که ایشون غلط آورده و اینا، اون اصل بحث، همون نخ تسویه که از اول دنبال کردیم و که انواع نهی رو باید بشماریم، تو هر دسته بگیم حکم تکلیفی چیز، حکم وضعی چیز، با اون که تقریر کنیم قشنگ بحث براتون واضح میشه، قشنگ میفهمید آقای صبحانی چی می‌خواسته بگه، این بنده خدا به غلط چی رو می‌خواسته بگه. اون اصل بحث دستتون میاد، تو این اختلافاتم بی خود درگیرتون نکنم. ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.